نوشتن کلمات باید به صورت نوشتاری اونها توجه کرد، نه آنچه صورت گفتاری اون کلمه هاست. برای پاسداشت زبان فارسی و درست نویسی باید به این نکته توجه کنید.
آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
برنامه از مزرعه تا سفره به موضوع چرخه غذایی از مزرعه تا سفره و همچنین به موضوع بهبود سبک زندگی سالم و تغذیه مناسب می‌پردازه. این برنامه رو هم اکنون از رادیو سلامت بشنوید.
از از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. سلام به شما دوستان و همراهان صمیمی برنامه های رادیو سلامت و به خصوص برنامه از مزرعه تا سفره. من فیروزه آدابی هستم و این هفته هم به یاری خداوند و با همکاری همکارانم همراه شما تا جنبه دیگری از اتفاقات خوبی رو که مواد غذایی و محصولات طی می‌کنند تا سر سفره‌های ما برسند رو برای شما عنوان کنیم. مهمان محترم امروز ما آقای دکتر حسین عسگری هستند، استاد محترم دانشگاه، مدیر چند شرکت دانش بنیان و متخصص ژنتیک فیزیولوژی که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم، خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردید و اجازه دادید که خدمت شما و مردم ارجمند اون باشم. امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم و یک رویکرد دانش محور رو ارائه بدیم.
متشکرم از شما. خب آقای دکتر عسگری، قبل از اینکه بریم سراغ موضوع برنامه، یه بخشی رو به اتفاق بشنویم.
بله، بفرمایید.
دانش کشاورزی امروز دیگه فقط بیل و داس و خاک و بذر نیست، یه جور علم زندگیه. وقتی حرف از محصولات کم آب بر میزنیم، داریم از آینده‌ای میگیم که در اون قطره‌های آب حکم طلا رو دارن. کشاورز امروز میدونه کی بذرش رو بکاره، چطور زمینش رو آماده بکنه، چطور از بذر اصلاح شده استفاده بکنه و چطور به جای آبیاری به سراغ غرق آبی بره یا از آبیاری قطره‌ای یا نواری استفاده بکنه. ما داریم از صرفه‌جویی در مصرف آب در کشاورزی صحبت میکنیم. محصولاتی مثل پسته، زعفران، انگور، گندم‌های اصلاح شده یا حتی گیاهان تریتیکاله، همه الگوی همین کشاورزی نوین هستند. اینجا دانش کشاورزی وارد عمل شده، یعنی ترکیب تجربه نسل‌های قدیم با فناوری امروز. این روزها کشاورزی و مزرعه‌داری نیاز به دانش داره. همونطور که خاک نیاز به آب داره، اندیشه هم در این عرصه کار خودش رو میکنه تا بتونه با سیستم‌های هوشمند، با استفاده از آبیاری نوین، جلوی مصرف آب رو گرفت و تولید رو به بهینه‌ترین حالت ممکن رسوند. کشاورزی دانش بنیان یعنی امنیت غذایی سفره، یعنی استفاده از منابع درست، یعنی سلامت محصول، یعنی حفظ منابع آبی، یعنی حال خوب کشاورز، حال خوب زمین، حال خوب مردمی که برای زندگیشون از زمین، سرسبزی و باروری اون بهره‌مند میشن. کشاورز امروز با استفاده از اندیشه و تولید دانش بنیان معمار سلامت آینده و کشاورزی است.
خب این بخش رو شنیدیم و موضوع تقریبا آقای دکتر عسگری برای دوستانمون روشن شده. اما یک نکته بسیار اساسی وجود داره و اون اینه که برای تولید محصولات خوب و قابل قبول سر سفره‌های مردم، ما باید این نکته رو هم در نظر بگیریم که در یک سرزمین خشک هستیم. کشور ما روی خط خشکسالی قرار داره، کشور پر آبی نیست و به هر حال مدیریت مصرف آب هم باید بیشتر انجام بشه و گاهی هم با همین عدم مدیریت ها و عدم همکاری مردم در بعضی از مواقع متاسفانه به سمت خشکی بیشتر پیش میره. هر محصولی و هر دامی باید از آب استفاده کنه، آب کافی. حالا برای اینکه ما با توجه به خشکسالی ها دچار این کم آبی ها در بخش کشاورزی و صنعتی نشیم، چه رویکردی وجود داره؟ من گفتم اینطور مسئله رو آغاز کنیم تا به مسئله کم آبی هم بپردازیم.
بله، من فکر میکنم همونطور که شما بهش اعتنا کردید، کم آبی واقعا یه بحران جدی در زیست بوم و اکوسیستم کشور ما هست. ما هیچ وقت نمیتونیم امید داشته باشیم به اینکه یک روزی پر آبی و ترسالی برامون حادث بشه. به عبارت دیگه، ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی که توش قرار گرفتیم کاملا باید سازگار با اکوسیستم خشک و نیمه خشک زندگی بکنیم. اینکه ما بتونیم خودمون رو با این سازگار بکنیم از اعصار گذشته برای ما وجود داشته و نماد بسیار کهنش قنات‌ها در اکوسیستم ایران هستن. بنابراین مردم ایران بسیار بسیار سازگارن با کم آبی.
بله.
اما چالش عمده‌ای که برای ما در این سال‌های اخیر در حقیقت تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها ایجاد کردن، در حقیقت تبادل فناوری‌هایی هست که عمدتاً از سمت کشورهای پر آب به سمت ایران اومده و در حقیقت باعث شده که ما یک عدم تعادل اکولوژیک رو شکل بدیم در کشورمون. بنابراین تأکید من هست که ما باید به سمت استفاده از فناوری‌هایی بریم که این فناوری‌ها سازگار هستن با کاهش مصرف آب. خب ما در حقیقت یک باوری داریم و اون باور این هست که باید مواد و نیازهای غذایی مردم رو تولید بکنیم. این تولید میتونه بر اساس منابع و نهادهای سرزمینی مثل خاک و آب باشه و میتونه بره توی صنعت و بر اساس فرایندهای صنعتی تولید بشه. به طور مثال عرض میکنم، شما میتونید توی مزرعه یونجه کشت بکنید و به هر هکتار یونجه بین 20 تا 25 هزار متر مکعب آب بدید.
بله.
و 10 تا 12 تن یونجه برداشت بکنید. اما میتونید بر اساس یک فناوری توی رآکتورهای با مصرف مقدار فوق‌العاده کم آب هم علوفه تولید بکنید. این رآکتورها رآکتورهایی هستن که کرارن در اکوسیستم‌های فناوری دنیا استفاده میشن. ولی ما یک چالش جدی در عرصه تولید مواد غذایی در کشور داریم و اون این که یک گپ بزرگ وجود داره بین دانش کشاورزی و فعل کشاورزی یا فعالیت کشاورزی. متاسفانه متولیان این کار مداخله جدی در انتقال فناوری ندارن. عمدتاً مداخله ما در انتقال محصول نهاییه. مثلا وقتی ما علوفه لازم داریم، علوفه وارد میکنیم، فرایند و فناوری تولید علوفه رو وارد نمیکنیم که بتونیم به این قابلیت برسیم یا به این دانش برسیم. بنابراین من فکر میکنم که همین رو اگه به عنوان یک گریز مطرح بکنیم، به عنوان یک روش مطرح بکنیم، ما واقعا باید بریم به سمت پلانت فکتوری یا کارخانه های گیاهی.
بله.
در حقیقت همون طوری که ما سوخت رو توی کارخانه و پالایشگاه تولید میکنیم، بخش‌های بزرگی از مواد غذایی و مواد اولیه غذایی رو هم باید تو کارخانجات تولید بکنیم. ما این ظرفیت رو داریم، چون چالش عمده ما محدودیت منابع آب هست.
بله.
و ما باید بریم به سمت اینکه گیاهان رو در کارخانه ها مثل ورتیکال فارم ها یا مزارع عمودی، مزارع طبقاتی تولید بکنیم، یا بریم توی راکتورهای گیاهی که اینها میتونن توی کارخانه برای ما علوفه تولید بکنن. بنابراین اگر بخوایم از این بود به قضیه نگاه بکنیم، سوال اول اینجا این میتونه باشه که آیا ما واقعا ظرفیت این تولید رو داریم یا خیر.
بله.
من این رو به عنوان یک مثال خدمتون بگم که ما یک کانسپتی داریم، یک مفهومی داریم به نام میکرو گرین. بله. که یک نسلی از سبزیجات کوچک سایز هستن. شما جالب بدونید که اگر بخواید 50 تن سبزی تولید بکنید در اکوسیستم ایران، به 2 هکتار زمین نیاز دارید و تقریبا 40,000 متر مکعب آب لازم دارید. 2 هکتار از بهترین اراضی کشور ما باید برای تولید سبزی مصرف بشه. اگر ما همین مقدار محصول رو بخوایم در 1000 متر سله تولید بکنیم، به 100 تا 200 متر مکعب آب نیاز داریم. شما اختلاف 40,000 متر مکعب با 200 متر مکعب رو در نظر بگیرید، یک عدد فوق‌العاده بزرگ 200 برابری خواهد بود. بنابراین این ظرفیت وجود داره، کما اینکه واقعا این قابلیت هم هست. چالش چرا به وجود اومده و چرا ما اینها رو در کشورمون کم تکرار میبینیم، نمیتونیم اینها رو پیدا بکنیم؟ یک شرکتی مثل شرکت من وقتی میره برای اخذ مجوز، بسیاری از نهادهای بالادستی درک صحیح حتی از مفهوم پلان فکتوری ندارن. یعنی ما یکی از چالشامون سطح دانش کارشناسانی است که مجوز ارائه میدن.
بله.
یعنی وقتی میخوایم بگیم ما میخوایم پلان فکتوری بزنیم، ما رو مؤاخذه میکنن برای تغییر کاربری زمین، و این یک چالش بسیار جدی هست. اگر ما بتوانیم نیاز 120,000 هکتاری کشورمون به سبزیجات رو ببریم تو کارخانجات، در حقیقت قادر خواهیم بود علاوه بر اینکه نیاز رو تأمین بکنیم، اشتغال رو هم به وجود بیاریم.
درسته.
این یکی از ظرفیت‌های خیلی خوبی هستش که من فکر میکنم واقعا باید بهش اعتنا کرد، کما اینکه ما تو شرکت خودمون به طور جدی روی میکرو گرین کار کردیم و الان آمادگی ورود به عرصه صنعتی این کار رو داریم. یک گیاهی ما داریم به نام عدسک آبی که بومی کشورمون هست، ما بهش میگیم داکوید یا همون عدسک آبی. این گیاه ظرفیت فوق‌العاده بالایی برای تولید علوفه و تولید سبزی داره، برای مصرف انسان و دام قابل کاربرد هست، ولی باید توی راکتورهای گیاهی استفاده بشه و تولید بشه. بنابراین من فکر میکنم اگر توی زنجیره‌ای که منتهی به زنجیره ارزش و اقتصاد در کشاورزی میشه، متولیانی قرار بگیرن که اینها آگاهی دارن و با روش‌های مدرن مواجه هستن، من به شما قول میدم که ما در همین زیست بوم خشک و نیمه خشک میتونیم به خوبی نیازهای مردم و سلامت اونها رو تضمین بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بسیار شروع خوبی بود آقای دکتر عسگری که ما ذهن مخاطبانمون رو ببریم به سمتی که ما باید کارخانه های گیاهی داشته باشیم، میکروگرین ها رو تولید بکنیم و اون فاصله بین دانش کشاورزی و فعالیت کشاورزی رو کم بکنیم. حالا با این مقدمه ما یه بخش کوتاهی رو میشنویم، باز هم همراه شما هستیم.
سبزی های کوچک سایز فقط یک خوراکی ساده برای سفره ما و شما نیستن. در کنار این محصولات ارزشمند، دنیایی از علم و ظرافت کشاورزی خوابیده. این سبزی ها که بهشون میکروگرین یا مینی سبزی گفته میشه، در مدت کوتاهی رشد میکنن. سبزی هایی که اندازه و فرم کوچکی دارن و سرشار از مواد مغذی هستن. ظاهری ظریف و کوچک، زیبا و پرخاصیت و کم آب بر. هم طعم خوب، هم تازه و ارزشمند و زیبا و دلچسب. از دل خاک در محیطی مدرن مثل گلخانه و هیدروپونیک این سبزی ها در چند روز قد می کشند و آماده برداشت می شند. کشاورزایی که سراغ این جور محصولات میرن فهمیدن که با مصرف آب کمتر میشه محصولی تولید کرد که هم بازار پسنده و هم ارزش غذایی بالایی داره. کاهوهای مینیاتوری، ریحانهای ریز، گوجه فرنگیهای انگوری و هویجهای کوچک هر کدومشون دنیای خودشون رو دارن. مردمی که به دنبال سبک زندگی سالم هستن با تولید این محصولات کم آفر به دنیای ارزشمند ما کمک میکنن تا هم زمین سالم تر بمونه و هم آب هدر نره و هم سفره ما از ویتامین سرشار باشه و با صرفه‌جویی در منابع ما بتونیم ایمنی غذاییمون رو به حد اکثر برسونیم. در برنامه از مزرعه تا سفره این هفته درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم و امیدواریم که شما لحظه های خوبی داشته باشید.
خب با این مقدمه بریم سراغ کودهای میکروبی و از آقای دکتر حسین عسگری متخصص ژنتیک فیزیولوژی و استاد دانشگاه شهید بهشتی بپرسیم که این کودهای میکروبی چقدر میتونن به ما کمک بکنن برای تولید محصولات بیشتر و بهتر. آقای دکتر این کودهای میکروبی بفرمایید که در میکروگرین ها یا همون سبزی های کوچک سایز هم میتونن تاثیر داشته باشن یا خیر؟
بله ببینید میکروارگانیسم ها در حقیقت یکی از هدایای اکوسیستم خشک و نیمه خشک هستن که به ما داده شدن. در حقیقت ما توی یک کره میکروبی زندگی میکنیم. میدونید که میکروارگانیسم ها اگر نباشن ما بسیاری از فعالیت های حیاتیمون حتی در بدنمون مختل خواهد شد.
البته
بنابراین میکروارگانیسم ها فوق العاده جایگاه جدی دارن و اتکا و اعتنا به اونها میتونه بخش بزرگی از زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تولید مواد غذایی رو برای ما عملیاتی و اجرایی بکنه. نکته اصلی اینجا این هست که ما زمانی که توی مزرعه به گیاهانمون مواد غذایی میخوایم منتقل بکنیم، این مواد غذایی با چه مقداری باید منتقل بشه، دو چقدر از این موادی که ما به گیاه میدیم قابل دسترس گیاه خواهند بود، چون بخش از این موادی که ما در اختیار گیاه قرار میدیم شسته میشن، تبخیر میشن و تثبیت میشن در خاک و برای گیاه قابل مصرف نیستند. میکروارگانیسم‌ها اینجا نقش بسیار کلیدی رو بازی میکنن. میکروارگانیسم‌ها قادر هستند چندین نقش رو ایفا بکنن. اولین نقش این هستش که ما میکروب‌هایی داریم که این میکروب‌ها به اکوسیستم‌های خشک خو گرفتن، یعنی در شرایط خشکی زندگی میکنند. بنابراین این میکروب ها قادرن ازوت هوا رو که به صورت گاز بلی. شکل هست به صورت ازوت قابل جذب توسط گیاهان تبدیل بکنن. پس اگر ما از این میکروارگانیسم استفاده بکنیم نیاز نیتروژن گیاهمون کاهش پیدا میکنه و گیاه ما میتونه در یک تعامل زیست با زیست نیازش رو تأمین بکنه. خوبی عملکرد میکروارگانیسم ها این هست که تولیداتشون شسته نمیشه، تبخیر نمیشه و تثبیت نمیشه. چرا؟ چون میکروب منطبق با نیاز گیاه به صورت تعاملی این رو داره تولید میکنه. همونطور که گیاه یک سری ترشحات ریشه‌ای داره و به میکروب ما غذا میده، میکروب هم تولیداتی داره که به گیاه غذا میده. چون این الگو تعاملی هست، بنابراین گیاه بیشترین منفعت رو در قالب زمان میبره و هزینه های کشاورزی به دو جهت شدیداً افت میکنه. اولا هزینه نیاز مواد غذایی شیمیایی شدیداً کاهش پیدا میکنه. دومی ویژگیش این هستش که تولیدات میکروبی، تولیدات ازوته میکروبی مخصوصاً در گیاه انباشت نمیشن، به فرم نیترات یا آمونیا یا نیتریت انباشت نمیشن. چرا این انباشت شدن خیلی مهمه؟ شما میدونید در بهداشت مواد غذایی یکی از مخاطراتی که ما داریم باقی مانده مواد کودی در گیاهان هست. یعنی شما وقتی که نان میل میکنید یکی از نگرانی های ذهنیتون میتونه نیترات انباشته در دانه گندم باشه که اگر شما از میکروارگانیسم های استفاده بکنید که اینها تثبیت عزت انجام میدن هیچ وقت چنین چالشی به وجود نمیاد. بنابراین میکروارگانیسم ها و کودهای میکروبی یکی از توفیق هایی که در اکوسیستم و کشاورزی ما ایجاد میکنن و ایفا میکنن این هستش که نیاز گیاه رو به هنگام و به مقدار مناسب فراهم بکنن. یکی از ویژگی دیگه که این میکروارگانیسم ها دارن این هستش که اینها قادر هستند مواد شیمیایی تثبیت شده رو که در اختیار گیاه قرار نمیگیره به صورت تبادلی در بیارن و گیاه بتونه از اونها استفاده بکنه. این باز باعث میشه که بخشی از مصرف مواد شیمیایی در کشاورزی مهار بشه.
بله.
بنابراین با دو روی کرد اگه من بخوام به این مطلب اشاره بکنم خواهم گفت میکروارگانیسم‌ها قادرن علاوه بر این که نیاز شیمیایی گیاهان رو تأمین بکنن و اون رو در زمان مناسب به گیاه برسونن، میکروارگانیسم‌ها قادر هستند با تولیدات خودشون که ما به اینها میگیم متابولیت‌های میکروبی منجر به افزایش قابلیت گیاه برای تحمل به تنش خشکی و تنش شوری و شرایط سخت بشن. بنابراین ظرفیت
سوال اینجا مطرحه که این میکروارگانیسم‌هایی که شما فرمودید از هدایای طبیعت به ماست فقط مخصوص این اکوسیستم‌های خشک و نیمه خشک یا در سایر اکوسیستم‌های دیگه هم وجود داره؟
نه، همه جا شما میکروب ها رو پیدا میکنید. اما ما یکی از چالشامون این هست که وقتی شما توی کشاورزی خشک و نیمه خشک دارید کار میکنید، میکروب هایی که در اکوسیستم های مرطوب به دست میان به درد این اکوسیستم ها نمیخورن.
بله.
بنابراین ما یکی از ویژگی هامون این هست که بتونیم از ظرفیت اکولوژیک پنهان در دشت های بیابانی خودمون بهره بگیریم که بتونیم کشاورزی سازگار با کم آبی و خشکی رو چیکار بکنیم، اجرایی بکنیم و عملیاتش بکنیم.
خیلی متشکرم. خب یه بخشی رو بشنویم در برنامه از مزرعه تا سفره. باز هم با شما همراه خواهیم بود با همین بحث به اتفاق آقای دکتر حسین عسگری متخصص ژنتیک فیزیولوژی.
عدسک آبی، یک موجود کوچک پرقدرت در دنیای سبزی ها که با استفاده از آب کمتر این گیاه کم توقع عاشق آب و زمین جایگاه خودش رو پیدا کرده و بسیار ارزشمنده. عدسک آبی در شرایط نسبتاً خشک با رنگ خاص برگهاش و ساقه‌هاش انگار یه تابلوی نقاشی طبیعی وسط مزرعه است که زندگی بخشیده به نگاه کشاورزی که هر روز با عشق در تولید این محصول با کمک گرفتن از صنعت تولید دانش‌بنیان برای آب و زمین ارزش قائله و یک پیوند تازه‌ای با طبیعت و کشاورزی برقرار کرده. کاشت عدسک آبی مثل یک نوازش آرامه، بذری که خودش رو در دل خاک فرو برده و کم کم سبز میشه و با قطره قطره آب رشد میکنه تا به محصولی مغذی و پرخاصیت تبدیل بشه. این گیاه علاوه بر زیبایی به خاک هم کمک میکنه تا ریشه هاش نرم و آماده بشن تا رطوبت حفظ بشه و خاک هم قوت بگیره. عدسک آبی در سفره ما جای خودش رو پیدا کرده تا از برگ های جوانش سالاد درست بکنیم و غذای خوشطعم و پر انرژی و ارزشمندمون شکل بگیره. طعم لطیف و ارزش غذایی بالا و ذوق کشاورز و باغدار که با عشق مراقب این محصولند و محافظ و نگهدار آبی که بهش مایه حیات میگن. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره سراغ محصولات کم آببر رفتیم که به کشاورز کمک میکنن تا از دل زمین انرژی و ارزش و ماده مغذی استخراج بکنه و با زمین حرف بزنه و زندگی بکنه.
خب تا اینجای بحث ما با آقای دکتر عسگری درباره دانش کشاورزی و فاصلش با فعالیت کشاورزی صحبت کردیم. رویکرد دانش محور به این مسئله میتونه خیلی به ما کمک کنه آقای دکتر، درسته؟
واقعیت مطلب اینه که از نظر من دانش وقتی اثرش خیلی دیده میشه که عامل محدود کننده وجود داشته باشه.
چطور؟
ببینید، شما وقتی که هیچ عامل محدود کننده ندارید، کسی که آگاهانه عمل میکنه و کسی که آگاهی چندانی نداره خسارات متفاوتی با هم ایجاد نمیکنن. اما زمانی که عوامل تولید محدود کننده میشن، ما کمبود آب داریم، کمبود خاک مناسب داریم، اکوسیستم گرم داریم، شوری داریم، اینجا آگاهی و دانش بی نهایت جایگاه بزرگ اثری پیدا میکنن. میخوام تاکید بکنم روی این که اگر شما در کشوری مثل فرانسه زندگی بکنید، اون کشور با آگاهی کم تری میتونه محصولات خوب داشته باشه، ولی این دانش و آگاهی تو کشور ما خیلی مهمتر از یک کشوری هست که با محدودیت‌های آبی کمتری مواجه است.
بله.
بنابراین میخوام بگم که دانش و فناوری علمی یکی از الزامات زندگی در اکوسیستم‌های خشک و نیمه خشک هست و هرچه که ما از دانش دورتر وایستیم، در حقیقت به اکوسیستم خسارت بیشتری میزنیم و منافع کمتری برداشت میکنیم.
متشکرم. خب برمیگردیم سر گفتگوی اصلیمون که کودهای میکروبی هست و این کودهای میکروبی میتونن حتی در کشاورزی عادی و حتی در کشاورزی صنعتی به ما کمک بکنن. آقای دکتر، ما تا الان هم از کودهای میکروبی در بخش کشاورزیمون استفاده کردن کشاورزان، اما نه به طور صحیح.
بله.
زمان اضافه کردن این کودها، نحوه استفاده، همش به هر حال در بازده محصول موثره دیگه.
بله دقیقاً. ببینید، یک تجربه بسیار قشنگی در صنعت پزشکی وجود داره.
بله.
و اون این که شما وقتی که تشریف میبرید یه داروی رو مصرف بکنید، برای اینکه استفاده صحیح از دارو متکی بر ادراک مصرف کننده نشه، پزشکی تمام پروتکل ها رو رعایت میکنه، سایز قرص رو یه جوری انتخاب میکنه که شما با کمترین آگاهی بتونید درست مصرف بکنید. متاسفانه ما تو کشاورزی این گام رو کمتر برداشت کردیم. ببینید، ما یکی از خلأهای بزرگمون دانش عملیاتیه. ما دانش تئوریمون وضعیت خیلی خوبی داره. مثلا میگیم کود میکروبی خوبه، اما نمیتونیم از یک کشاورز بخواهیم برو و درک بکن که میکروارگانیسم‌ها با چه شرایطی باید کاربرد داشته باشن، در حالی که خود مفهوم میکروب رو ما بخوایم به یه نفر منتقل بکنیم نیاز به یک سطح پایه‌ای از دانش داره. بنابراین من تأکیدم رو این هست که ما اگر میگیم که فواید کود میکروبی، نباید کود میکروبی رو بدیم دست کشاورز بگیم برو استفاده کن. باید این رو بیاریم روی یک نسخه کاملا دوست مدارانه برای مصرف کننده، همون یوزر فرندلی قرار بدیم و کشاورز از اون استفاده کنه. مثل چی؟ مثل سیت کوتینگ. مثال عرض میکنم، ما باید میکروارگانیسم ها رو در کارخانه های فراوری بذر روی بذر نصب کنیم و الان بذر رو به کشاورز بفروشیم.
آها، درسته.
و به کشاورز بگیم که آقای کشاورز، تو اینو اگه بگیری نیاز ازوته مزرعه شما از 100 واحد به 20 واحد کاهش پیدا میکنه. اگر شما این بذر رو بگیری، نیاز مزرعه شما به فسفات میتونه هر 2 سال یا هر 3 سال یک بار مصرف کود فسفات باشه. بنابراین یکی از خلاهای بزرگ ما صنایع فراوری بذر و صنایعی هست که به کشاورز خدمات میدن. ببین، ما تو رستوران وقتی شما تو شهر میرید میبینید قهوه هست، آب هست، همه اینا بسته‌بندی شده و آماده استفاده شما هست.
بله.
در حالی که این وضعیت برای کشاورزا وجود نداره و ما الزام میکنیم که کشاورز باید به این آگاهی برسه. خب طبیعیه که نمیرسه، طبیعیه که این انتظار یه انتظار بایسته و مناسبی نیست. بنابراین میخوام تأکید بکنم.
بله.
یکی از چالش‌های بزرگ ما در عرصه کشاورزی این است که ما دانش رو به فرم عملیاتی برای مصرف کننده با توجه به ظرفیت‌های مصرف کننده در نیوردیم.
از بالقوه به بالفعل نرسید آقا.
بله دقیقا همینطوره. برای همین شما وقتی میشینید توی دانشگاه پیش همکاران من، پیش اساتید، پیش تولید کنندگان، حرفای بسیار جذابی برای تولید وجود داره، ولی وقتی میرید توی کف تولید میبینید که هیچ کدوم از این فرمایشات، هیچ کدوم از این مفاهیم علمی تبدیل به عرصه‌های عملیاتی نشده. خیلی جالب خدمتتون بگم که کشاورز ما توی مزرعه یه بار کود میده، یه بار بذر میکاره. این یک باری که میگم میتونه دو یا سه بار باشه.
بله.
در حالی که ما میتونیم تمام نیازهای غذایی گیاه رو خود بذر نصب کنیم و یک بار تراکتور بره تو مزرعه برای کاشت. یعنی نیاز نباشه کشاورز 10 بار 5 بار بره و عملیات کشاورزی انجام بده. چرا این کار انجام نمیگیره؟ به خاطر اینه که ببینید یکی از بزرگترین بحرانهای ما تو عرصه کشاورزی و مواد غذایی این هست که سود